ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. نشست تایید اعتبارنامه اعضای مجلس ایران به تنش کشیده شد. آمریکا مراسم یادبود ابراهیم رئیسی را در سازمان ملل تحریم می‌کند. و مزارع برنج شالیکاران بهایی در احمدآباد مازندران تخریب شد. سلام، من مهران کریمی هستم، خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارشات. صبح امروز جلسه علنی مجلس ایران برای بررسی اعتبارنامه‌های اعضا به تنش کشیده شد. یکی از تنش‌های اصلی بر سر اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون رخ داد. آقای تاجگردون در دوره قبل از سوی تعدادی از اعضا به راندخاری، فساد، خویشاوندسالاری متهم و در نهایت اعتبارنامه‌اش رد شد. در جلسه امروز ابتدا بین مالک شریعتی و غلامرضا تاجگردون درگیری لفظی رخ داد و سپس دو عضو دیگر مجلس در حمایت از این دو با هم درگیر شدند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا عدم شرکت نمایندگان ایالات متحده در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل را تایید کرد. دیروز هم یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تحریم این مراسم خبر داده بود. به گفته این مقام آمریکایی، سازمان ملل متحد باید در کنار مردم بایستد، نه آنکه برای کسی که به گفته او دهه ها سرکوبگرانان بوده مراسم یاد بود بگیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که متشکل از 193 کشور است، به طور سنتی در صورت مرگ هر یک از رهبران جهان مراسم یاد بودی برای او برگزار میکند. در ادامه فشارها بر جامعه بهائیان ایران، سه‌شنبه 8 خرداد ماموران جمهوری اسلامی مزار برنج متعلق به بهائیان در روستای احمدآباد مازندران را از بین بردند. ماموران با پشتیبانی نیروهای امنیتی با بولدوزر مزار را تخریب کرده و محصولات را از بین بردند. پیشتر در دی ماه سال گذشته ماموران حکومت با حضور در محل این مزار را حصارکشی کرده و مانع دسترسی کشاورزان و مالکان بهایی به این شالیزارها شده بودند. این نخستین بار نیست که ماموران جمهوری اسلامی اقدام به تخریب اموال و دارایی‌های بهائیان می‌کنند. اما مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح دومین گزارش بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او را منتشر کرد. گزارشی که وقوع انفجار ناشی از خرابکاری، اختلال در ارتباط با آن و آثار جنگ الکترونیک را منتفی می‌داند. رویا ملکی در گفتگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا، به واکاوی این گزارش پرداخته.
گزارش دوم در 7 نکته منتشر شده، خلاصه هست. خیلی هم تعجب انگیز نیست با توجه به اینکه یک نهاد نظامی مسئولیت بررسی سانحه را داره، پرواز نظامی هست. اطلاعات خلاصه ای منتشر شده که احتمال دخالت عوامل مختلفی رو به طور کامل بخواد رد بکنه. یکی موضوع انفجار خرابکارانه هست، معمولا با بررسی قطعات وسیله پروازی با پیدا کردن آثار مواد منفجره این احتمال رد میشه، و همینطور هم بررسی پزشکی قانونی جنازه‌هایی که پیدا شدن در محل سقوط، که با توجه به اینکه در این مورد من فکر میکنم بدون بررسی پزشکی قانونی جنازه خیلی سریع دفن شدن، یکی از مدارک مهم مربوط به سقوط دیگه وجود خارجی نداره.
در مورد اشاره کردید به بررسی قطعات سال کوتاه، اینکه آیا بالگردها هم مجهز به جعبه سیاه هستند؟
هلیکوپترهای غیر نظامی معمولا مجهز به جعبه سیاه هستند. یکی از دستگاه ضبط کننده مکالمات پروازی یا ضبط کننده داده های پروازی در هلیکوپترهای غیر نظامی هست. در این مورد خاص این هلیکوپتر 6204 چون در گذشته به عنوان یک هلیکوپتر غیر نظامی از بل کانادا خریداری شده، میشه انتظار داشت که این دستگاه رو داشته باشه. اگر هم نداشته، با توجه به اینکه جزء آشیانه جمهوری بوده و مقامات عالی رتبه کشور با اون پرواز می‌کردن، این جزء مسئولیت های آشیانه جمهوری بوده که چنین دستگاهی رو تعبیه بکنه. برای چنین مواردی
این همه اطلاعاتی که در دو گزارش جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه و در بندهای مختلف همه چی رو منتفع میکنه، از اختلال در سامانه ارتباطی، از وقوع انفجار، چگونه میشه این همه امکان رو نقض کرد؟
بله، من فکر میکنم خیلی سریع دارن تمام احتمالات رو رد میکنن تا خیلی سریع بتونن به نتیجه نهایی خودشون که احتمال خطای انسانی بوده برسن. میشه شواهدی رو دید که احتمال خطای انسانی وجود داشته باشه، ولی خب شواهد دیگری هم وجود داره، از جمله احتمال خرابکاری. شاید بشه گفتش که انتظار نمیشه داشت که از خود یک سیستم که ممکنه در این خرابکاری دست داشته باشه اطلاعات درست و قابل استنادی خارج بشه. مسئله هواشناسی در قسمت اول این گزارش رد شده. بررسی هواشناسی، هرچند که مهمترین قسمت موضوع که هوای مسیر برگشت بوده رو من تعجب میکنم که چرا هنوز مشخص نشده و اعلام کردن که به بررسی بیشتر نیاز داره. من فکر میکنم از عکسای ماهواره‌ای کاملا گویا هست که در اون ساعت مسیر برگشت ابر سنگینی بوده و بایست که این موضوع در هنگام برخاستن مورد نظر قرار میدادن. در مورد اسناد سوابق و مدارک مرتبط با تعمیر و نگهداری هلیکوپتر هم کاملا رد شده هر گونه احتمال نقص فنی رو، ولی یک نکته که باید در نظر داشت اینه که ملخ هلیکوپتر کاملا به نظر میرسه که تا حد زیاد سالم هست.
دقیقاً سوال من همین هست آقای ندیمی، فکر میکنید چه اتفاقی میتونه برای این بالگرد افتاده باشه؟
اون چیزی که برای من از ابتدا مشخص بود این بود که هلیکوپتر با سرعت زیادی به کوه برخورد کرده. به نظر من خلبان تا حدی حداقل در کنترل هلیکوپتر بوده در زمان برخورد، ولی نکته که برای من برای خیلی دیگه عجیب بود این سالم بودن دوم و موقعیت طرز قرار گرفتن دوم به پشت روی قسمت بالای سایت سقوط هستش، که به نظر من به خاطر این موضوع هست که یک گزارش محلی هم اینو تایید میکنه که هلیکوپتر نوساناتی در محور ارضی خودش داشته و در لحظه برخورد احتمالاً دماغ رو به پایین بوده و در نتیجه بر اثر برخورد هلیکوپتر پیچ میکنه دوم به سمت بالا و برمیگرده به پشت سقوط میکنه و آتش سوزی از اون لحظه شروع میشه. ولی اینجا نکته سالم بودن ملخ یک نکته که عکس‌های واضح بعدی مقداری روشن‌تر کرد این موضوع رو، یه مقداری باعث تردید میتونه باشه که آیا در زمان برخورد هلیکوپتر به زمین موتورها کار میکردن و با چه کیفیتی ملخ ها میچرخیدن. ما میدونیم هلیکوپترها این ویژگی رو دارن که اگر هم موتور از کار بیفته در حین پرواز واحدی به اسم فری ویلینگ یونیت در داخل هلیکوپتر مجبور به ارتباط ملخ و موتور هلیکوپتر رو قطع میکنه، در زمانی که دور موتور کمتر از دور ملخ باشه، یعنی تشخیص بده که موتور اینجا از کار افتاده، ملخ همچنان به چرخیدن خودش ادامه میده با دوری به نسبت کمتر، به اصطلاح اتوروتیت میکنه و خلبانی که آموزش لازم رو دیده باشه میتونه با اتوروتیت کردن هلیکوپتر به نوعی اون نیروی لیفت لازم رو برای فرود همچنان داشته باشه. فرود سختی رو میتونه انجام بده، هلیکوپتر احتمالاً از بین میره ولی کسی ممکنه تورش نشه و سطح تلفات خیلی پایین میاد. در این مورد خاص به خاطر وضع زمین احتمال اتوروتیت شدن موفق سخت بوده، به خاطر شیب زیادی که داشته این احتمال رو نمیشه رد کرد و من تعجب میکنم که حالا خیلی سریع رد کردن همه احتمالات فنی رو. در اون صورت خلبان لازم بوده یا میتونسته که اعلام وضعیت اضطراری بکنه. گفته میشه در اون 69 ثانیه آخر هیچ گونه ارتباط رادیویی وجود نداشته که در حقیقت قسمت 4 میخواد اینو نشون بده که خلبان هیچ گونه وضعیت اضطراری نداشته، هیچ گونه مشکل فنی نداشته و مستقیم رفته به خاطر خطای دید و خطای تخمین ارتفاع به کوه برخورد کرده، ولی میتونه در شرایطی از دست دادن موتور و سریعا نیاز به اتوروتیت کردن و فرود اجباری با توجه به لود کاری خیلی زیادی که اون زمان خلبان احساس میکرده داشته فرصت اعلام وضعیت اضطراری کردن رو پیدا نکرده. این احتمالا نباید کاملا رد کرد و به خاطر همین بوده که ملخ با دور کامل با زمین برخورد نکرده و در نتیجه از بین نرفته. گزارش در آخر هر گونه تداخل فرکانسی و اقدام جنگ الکترونیک رو هم رد کرده، چون در داخل ایران صحبت‌های شده بود در مورد احتمال تداخل الکترونیکی یا جنگ الکترونیکی اسرائیل از داخل خاک آذربایجان که این نکات رو هم سعی کرده گزارش کاملا مردود لام بکنه. ولی یه مسئله که باید در نظر داشت و در این گزارش بهش اشاره نشده اینه که چرا اینقدر طول کشیده تا تیم‌های نجات برسن به هلیکوپتر. 18 ساعت زمان خیلی زیادی بوده، درسته اونجا مه غلیظی وجود داشته ولی محدوده که حدس می‌زدن سقوط اونجا انجام گرفته واقعا محدوده کوچیکی بوده. این نکته هم باید مشخص بکنن در گزارش بعدی که آیا هلیکوپتر به دستگاه ELT این فرستنده وضعیت موقعیت اضطراری مجهز بوده یا خیر، که اگر مجهز بوده و این دستگاه کار میکرده میبایست که خیلی سریع میتونستن به موقعیت هلیکوپتر دسترسی پیدا کنن. اگر مجهز به این دستگاه نبوده که واقعا یک علامت سوالیه که یک چنین هلیکوپتری مجهز به دستگاه ایلتی نم.
صدای فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی مقیم آمریکا رو شنیدید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. کمپین زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که آن را فقر عادت ماهانه خوانده، از نگرانی‌ها از وضعیت زنان و دخترانی نوشته که نه توان خرید لوازم بهداشتی برای دوران عادت ماهانه خود را دارند و نه حتی به آب سالم و توالت‌های بهداشتی و ایمن دسترسی دارند. چکیده ای از این گزارش را از الهه روانشاد بشنویم.
کمپین زنان سازمان ملل متحد که برای رفع تبعیض فعالیت می کند در تازه ترین گزارش خود آورده که هر ماه 2 میلیارد زن و دختر در جهان دستخوش پریود یا همان عادت ماهانه می شوند. آنچه که روندی طبیعی و سالم است، اما نه برای زنان و دخترانی که استطاعت خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز برای دوران پریود خود را ندارند، نه آنهایی که به آب و بهداشت عمومی دسترسی ندارند و بالاخره نه آنهایی که اطلاعات کافی هم برای حفظ سلامت خود در طول این دوران را ندارند. و همه اینها چیزی است که کمپین زنان سازمان ملل متحد نام فقر عادت ماهانه را بر آن نهاده. در این گزارش بخشی از تقصیر به گرانی لوازم مورد نیاز برای زنان و دختران در دوران عادت ماهانه نسبت داده شده. این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد به عنوان مثال به بالا بودن مالیات بر این محصولات اشاره کرده و تاکید می‌کند که برعکس، قرص ویاگرا که برای تقویت جنسی مردان توصیه می شود از مالیات مستثناست. این گزارش این را تا حدودی به دلیل تابو بودن عادت ماهانه قلمداد می کند. کمپین زنان سازمان ملل متحد می نویسد افزون بر همه اینها 1,500,000,000 نفر در جهان حتی کمترین امکانات اولیه بهداشتی را هم ندارند. مثلا به توالت خصوصی اصلا دسترسی ندارند و همین باعث می شود که دختران و زنان در دوران عادت ماهانه از مدرسه و کار باز بمانند. کمپین زنان سازمان ملل متحد می نویسد فقر عادت ماهانه زنان و دختران را هم در کشورهای فقیر و هم کشورهای غنی تحت تاثیر قرار داده، اما همه اینها به طور گسترده به درآمد و محل زندگیشان بستگی دارد در شهرها یا مناطق دور افتاده. این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد ضمن اشاره به کشورهایی چون مصر، هندوستان، ماداگاسکار و زیمبابوه، همچنین به بریتانیا و آمریکا به عنوان کشورهای غنی نیز اشاره کرده و نوشته آمار حاکی است که 1/4 دختران جوان و 1/3 زنان بزرگسال به سختی استطاعت خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز خود را دارند. اما در بریتانیا از هر 10 دختر تنها 3 نفر توان خرید را داشتند و نیمی از آنها هم به جای پدهای بهداشتی از دستمال توالت استفاده می کنند. کمپین زنان سازمان ملل متحد در همکاری با کشورهای مختلف همواره در صدد کمک رسانی است. از جمله 3 ماه پیش در همکاری با سازمانی در اردن هزاران بسته را برای زنان و دختران فلسطینی تدارک دیدند که جنگ آنها را آواره کرده. زنانی که به غذا، آب و اماکن بهداشتی دسترسی ندارند. این نهاد میگوید امروزه 614 میلیون زن و دختر در مناطق آشوب زده زندگی میکنند و بسیاری از آنها در صدد فرار هستند و یادآوری میکند که عادت ماهانه در زمان بحران و آشوب متوقف نمیشود، هرچند که مدیریت آن و حفظ سلامت و بهداشت و وقار زنان و دختران در این شرایط در کمترین و پایینترین جایگاه خود قرار میگیرد.
خب، با گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید و اگر مطالب و تصاویری دارید که تمایل دارید برای ما بفرستید، این کار رو میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام انجام بدید. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.